ساعت 20 به وقت ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. شنبه 19 اسفند 1402 برابر با 9 مارس 2024 میلادی. خوش آمد میگم بهتون به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون دعوت میکنم نیم ساعت آینده رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما بسیار همیشه پیش از این که به سراغ مجله نیم هشت شب بریم، همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده،
سپاسگزارم رویا و درود به شما شنونده رادیو فردا. مسئول اورژانس در بیمارستان اشرفای غزه به خبرگزاری فرانسه گفت در حالی که مردم برای دریافت کمک چشم به آسمان داشتند، چتر نجات یکی از بسته‌های کمکی باز نشد و این بسته مثل یک موشک به پشت بام یک ساختمان برخورد کرد. بر اثر این حادثه 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز جمعه کشورهای آمریکا، اردن، بلژیک، فرانسه، مصر و هلند نیز از راه هوا به غزه کمک ارسال کردند. سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان کشته شدگان در این حادثه اعلام کرد که این بسته کمکی متعلق به آمریکا نبوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد. در پی وخیمتر شدن وضع مردم در باریکه غزه و بسته شدن تمام راه‌های کمک به آنها توسط ارتش اسرائیل، برخی از کشورها از راه آسمان کمک‌های غذایی را به سوی مردم رها می‌کنند. رئیس جمهوری نیجریه برای کمک به آزادسازی بیش از 250 دانش آموز و معلم روبوده شده نیروهای ارتش را برای آزادسازی آنها به شمال غربی این کشور اعزام کرد. مردان مسلح ناشناس روز پنجشنبه 17 اسفند ماه با هجوم به یک روستا در شمال غربی نیجریه 10 دانش آموز و معلم را از مدرسه ای روبودند و با خود بردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دومین روبایش بزرگ دانش آموزان در عرض یک هفته در پرجمعیت ترین کشور آفریقاست. در نیجریه گروه‌های جنایتکار مسلح غالباً با موتورسیکلت به روستاها هجوم می‌برند و با روبودن مردم و بیشتر کودکان تنها پس از گرفتن باج آنها را آزاد می‌کنند. در آوریل 2014 گروه اسلامگرای بوهرام نیز در نیجریه بیش از 250 دانش آموز دختر را ربود و هنوز برخی از آنان پیدا نشدند. دولت کانادا مدیرعامل متروی تهران و یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه در مورد زنان و دختران ایران مورد تحریم قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، مسعود درستی مدیرعامل متروی تهران به دلیل نقشش در اجرای قانون حجاب اجباری در سیستم حمل و نقل عمومی مورد تحریم قرار گرفته است. بر اساس این بیانیه، زهرا الهیان عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس نیز به دلیل حمایت از مجازات اعدام برای معترضان اعتراضات زن زندگی آزادی در فهرست تحریمی قرار گرفته است. و وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از شناسایی 200,000 بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که ما را در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در 30 دقیقه پیش رو چه پیش رو داریم. یک روز پس از روز جهانی زنان، جمهوری اسلامی میگوید با قدرت مقابل بی‌حجابی می‌ایستد. از شهلا شفیق در این باره خواهیم شنید. 200,000 کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدند. از آسیه امینی در مورد نتایج این موضوع خواهم پرسید. و ایران میگوید کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل دروغ پردازی میکند و حقایق را وارونه جلوه میدهد. به جزئیات این خبر هم میپردازیم. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از اینها از جدیدترین خبرها و تحلیلها با خبر شوید. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی تنها یک هفته پس از انتخابات مجلس و خبرگان و همزمان با روز جهانی زنان با اشاره به قانون عفاف و حجاب میگوید که امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمیخواهد و لازم است با قدرت مقابل بی‌حجابی بایستیم. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه از او پرسیده که چرا روی کرده مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی به حجاب و حضور زنان با توجه به مناسبت هایی مثل انتخابات یا خیزش های اجتماعی متفاوت است.
اصلا تصادفی نبود، البته بعدها من در تأمل بر این موضوع بشستم، اصلا تصادفی نبود که خمینی اولین 8 مارس تو الان هم خب دیروز بود دیگه 8 مارس در همین دوران میاد با مسئله حجاب رو مطرح کن، در صورتی که هنوز حکومتشون هم کاملا مستقر نکردن. این یک ماجرای استراتژیک است، یک پرچم ایدئولوژیک است. خب وقتی ما این زاویه رو در نظر بگیریم، خب گذاشتن زمینه این پرچم خیلی راحت نیست، اما از همون فردای این مسئله غیر از تظاهرات بسته زنان یک مقاومت فرهنگی شروع شد توی زنان ایران. خب گشت اشراز رو انداختن، نهی از منکر و همینطور این جنگ و گریز ادامه داشت تا ما رسیدیم به انقلاب مهسا که سیستم رو در کل خودش به چالش کشید. یک، دو، همه ملت ایران درش مشارکت کردن. حکومتی با این ماجرا درگیر میشه، یعنی هستیش میره به چالش کشیده میشه. دو راه داره، به خصوص در حکومت هایی که سرکوبشون بچه توتالیتر داره، یعنی همه عرصه‌های زندگی رو در بر میگیره و شما میبینید که در تمام عرصه‌های این زندگی یک جنگ اجتماعی علیه این حکومت در جریانه. این مبارزه هم که علیه حجاب در جامعه صورت میگیره یه جور تبلور میده به شکل نمادین این مبارزه همه جانبه رو. بنابراین حکومت دو راه داره، یا اینو بذاره زمین و در درون خودشون هم بحثا شروع شده، یعنی پیش از حتی انقلاب زن زندگی آزادی خودشون شروع کردن بگن که خب ما که میدونیم که زنان ایران سرشون میگن و حتی میدونیم که خود نظرخواهی در میشون هم نشون داده که حتی کسایی که محجبه هستن مخالفن با تحمیل حجاب، چرا باید اینو ادامه بدیم؟ و هر بار که این بحثا یه ذره بالا میگیره و اونا هم بر اساس اون مدل خودشون میخوام بیان بگم اینو گفتگوی درونی داریم، جامعه شناسانی که میارن تو تلویزیون و هر جایی که بحث میکنن میگن تعامل. خب این تعامل اینه که هم بزنیم، یعنی در واقع یه جوریه که ما موقعی که نیاز داریم به ملت همیشه در صحنه با اینا یه مقدار بازی سیاسی بکنیم با این موضوع، ولی فارغ از اون بازی سیاسی شل کردن در واقع این تحمیل شده نماد آزادی دادن، چون وقتی که در پیش از انتخابات اونو یکم راحتش میگیرن یعنی اینکه کمتر سرکوبتون میکنیم، یعنی خود حکومت هم در واقع این موضوع رو پذیرفته و این پذیرفتنش هم تحمیل شده، یعنی مبارزات اجتماعی و مبارزات زنان اینو بهش تحمیل کرده، میگه که من با شما معامله میکنم.
خب نتیجه این به تعبیر شما بازی یا معامله با زنان، جامعه مدنی یا مخالفان و منتقدان سیاسی و اجتماعی در نهایت چه خواهد بود و حکومت چه چیزی رو دنبال میکنه؟
این معامله یک معامله بی‌ثمره و خود اونا هم در درون خودشون بحث دارن، ولی این پرچم ایدئولوژیک رو نمیتونن بذارن زمین، چون میدونین یه جوری وقتی این پرچم رو بذارن زمین خب باید همطور عقب بکشن دیگه، عقب نشینی رو شروع کنن و اونا به هر حال هنوز کاملا در خط سرکوبن. تا حالا هم فکر میکنن که جواب گرفتن از این سرکوب، چون که در واقع اون انگیزش اجتماعی وسیع رو عقب روندن، ولی اینا همش و خودشون هم به نظر من دستگاه فکرشون نیروهای امنیتیشون این رو باید بدونن و میدونن هم و خب در یک موقعیتی هستن که کار دیگه ای هم نمیتونن بکنن، میدونن که این آتش زیر خاکستره.
جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی چه خواهند کرد؟ یعنی در نهایت اعتراض های این سال ها به خصوص یکی دو سال اخیر که تقریبا میشه گفت بسیاری از مردم با اون درگیر هستن و جامعه رو در بر گرفته، به چه سمت و سوی میره و چه پایانی داره؟
شما میبینید که خانواده های مثلا ژینا مهسا خب همه رو سرکوب کردن، ولی شما دیدین که روز در 8 مارس خود خانواده های کشته شدگان، حالا چه مادر خانم نیکا کرمی چه پدر و مادر مهسا، به مناسبت 8 مارس حتی یک پیام دادن. یعنی این مبارزه ادامه داره، شما آدم ها رو ساکت کردین ولی این ادامه داره و اون بی‌حجابی هم ادامه داره. زنان و همطور مردانی که در جامعه هستن قبول نکردن و قبول نخواهند کرد و این یک نقطه‌ای هستش که نمیشه به عقب برگشت. حالا میتونم به زور ببرن یه مقدار، ولی اون نفی نهایی صورت گرفت در انقلاب زن زندگی آزادی. ببینیم در این انقلاب حجاب با آتش سپرده شد، یعنی همراه با تظاهرات حجاب سوزان بود، ولی تظاهر کننده ها به یک زن با حجاب حمله نکردن. این یک پارادوکس خیلی جالبی بود.
شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان ساکن فرانسه به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در 8 مارس روز جهانی زنان گفت که تحقق برابری جنسیتی ممکن است تا چند قرن طول بکشد. سازمان ملل امسال موضوع روز جهانی زنان را به سرمایه‌گذاری بر روی زنان و دختران برای شتاب دادن به پیشرفت به سوی حقوق برابر اختصاص داده است. بشنویم از شهاب عموپور.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که دستیابی زنان به حقوق قانونی برابر با مردان ممکن است تا 300 سال دیگر طول بکشد.
At our current rate of change, full legal equality for women is some 300 years away.
به گفته آنتونیو گوترش، مبارزه‌ای که برای برابری جنسیتی صورت می‌گیرد، اکنون دارد به یک مبارزه دشوار به ضد تبعیض گسترده و همچنین مبارزه‌ای به ضد نقض آشکار حقوق بشر در دنیا تبدیل می شود. او افسود که خشونت مبتنی بر جنسیت به معضلی تبدیل شده که مداوماً در همه جای دنیا رخ می دهد. بر پایه گفته های دبیر کل سازمان ملل، بین رقم دستمزد زنان و مردان در بسیاری از موارد یک شکاف دست کم 20% دیده می شود. او همچنین گفت که حضور زنان در پهنه سیاست کمرنگ است، از جمله در گرد همایی سالانه رهبران کشورها در ماه سپتامبر پیشین تنها 12% از سخنرانان زن بودند. به گفته آنتونیو گوترش، در بحرانهایی که دنیا با آن روبروست، بیشترین آسیب به زنها وارد می شود، از فقر و گرسنگی گرفته تا بلایای طبیعی و فجایعی از جمله ترور و جنگ. او در این راستا به درگیری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها تروریستی شناخته می شود اشاره کرد. گوترش مسئله تجاوز و شکنجه جنسی زنان اسرائیلی در جریان حمله حماس و همچنین آمار بالای زنان فلسطینی کشته شده در جریان حمله اسرائیل را که توسط وزارت بهداشت حماس ارائه شده است مورد توجه قرار داد. دبیر کل سازمان ملل در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد که اکنون در سراسر دنیا واکنش هایی به ضد حقوق زنان دیده می شود. به گفته او این واکنش ها سبب می شود که پیشرفت در حقوق زنان در کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشورهای توسعه یافته با تهدید روبرو شود و حتی گاهی روندی معکوس را طی کند.
Global backlash against women's rights is threatening and in some cases reversing.
گوترش به عنوان آشکارترین مثال به کشور افغانستان اشاره کرد که از زمان چیرگی دوباره طالبان بر قدرت میزان دستیابی زنان به حقوقشان در این کشور رو به کاهش بوده است. سازمان ملل متحد امسال موضوع روز جهانی زن را به سرمایه‌گذاری بر روی زنان و دختران به هدف شتاب دادن به پیشرفت به سوی حقوق برابر اختصاص داد. 8 مارس روز جهانی زن توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود. بسیاری از فعالان که برای دستیابی زنان به حقوقشان بر اساس شاخصهای جهانی مبارزه می کنند، همواره توسط حکومت مورد آزار و تعقیب قرار می گیرند و یا زندانی می شوند.
گزارش همکارم شهاب عموپور رو شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از شناسایی 200,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل خبر داده. رضا مراد صحرایی گفته که در سال گذشته هم حدود 900,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که بیش از 204,000 نفر آنها مربوط به دوره ابتدایی هستند. به گفته رضا مراد صحرایی، کارهای ادامه تحصیل این دانش آموزان در حال انجامه، اما هیچ توضیحی در مورد جزئیات بازگرداندن این دانش آموزان به چرخه تحصیل ارائه نداده. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم امینی، این آمار و ارقام چه واقعیتی در مورد جامعه ایران رو به ما نشون میده؟
سلام خانم کریمی، من خدمت شما و همه شنونده های رادیو فردا. قبل از هر چیزی باید بگم که این آمار واقعا نشون دهنده یک فاجعه ملی هست، فاجعه ملی که نشون میده شرایط معیشتی و شرایط اقتصادی چه آسیبی رو هم در زمان حال داره به فرزندان ایران میزنه و هم چشمانداز برهوتی رو برای آینده داره نمایش میده. اتفاقی که میفته این هست که در واقع اولین گروهی که قربانی این سوء مدیریت کلان اقتصادی در سالهای اخیر که پیوند خورده به شرایط سیاسی ایران، پیوند خورده به بی تدبیری در حوزه روابط بین الملل، پیوند خورده با دنیا ستیزی و دیگری ستیزی که ایران در پیش گرفته و در واقع مردم ایران دارن قربانی این سیاست میشن، بچه ها در خط مقدم حذف شدن از حقوق اولیه و ابتداییشون هستن و این تنها بچه ها نیستن که قربانی این شرایط هستن. و ببینید همین الان، همین روزها اگر ما میبینیم که یک جنبش مردمی بزرگ در برابر استبداد دینی در ایران قد علم کرده، عنصر آگاهی یکی از مهمترین ویژگی های این جنبش هست. اگر میبینیم زنان ایران در خاورمیانه زبانزد هستن به این که تلایه دار یک جنبش اجتماعی بزرگ هستن، یکی از مهمترین دلایلش باز آگاهی، رشد، تحصیل و ادامه تحصیل اونها هست که باعث میشه به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه باعث میشه جامعه رو با خودشون رشد بدن. بنابراین حذف کودکان، از من از عم دارم از کلمه حذف استفاده بکنم، برای اینکه بازماندن از تحصیل در واقع حذف آمدانه این کودکان از حقوق ابتداییشون و حق تحصیلشون هست.
خانم امینی، این خارج شدن کودکان که البته هیچ آماری تا به حال ما نداریم که بدونیم چه تعداد دختر هستن و چه تعداد پسر هستن، کسانی که از چرخه تحصیل کنار گذاشته شدن، اما خارج شدن اونها از چرخه تحصیل چه نتایجی رو در کوتاه مدت نشون میده؟ همونطور که شما گفتید در دراز مدت میتونه در واقع از میزان آگاهی جامعه به طور کاملا واضح و آشکاری بکاهه، اما در کوتاه مدت چه ثمراتی داره؟
ببینید همین آمار نشون میده که در سالهای اخیر کسانی که راه پیدا کردن به دانشگاه‌های خوب در شهرهای خوب کسانی هستند که به مدارس غیر دولتی رفتن. بنابراین شکاف اقتصادی اجتماعی یکی از مهمترین آسیب‌هایی هست که این بچه‌ها به طور عام می‌بینن. اما تجربه به ما میگه که دختران قبل از پسران از چرخه تحصیل حذف میشن. به طور تاریخی، به طور در واقع کلاسیک این اتفاق میفته. بنابراین ما افزایش خشونت خانگی، احتمال افزایش کودک همسری، احتمال افزایش کودکان کار، همه اینها آسیب‌های اجتماعی هست که در هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت شاهدش هستیم. یعنی در واقع ما از یک طرف با یک شکاف اجتماعی اقتصادی بیشتر از چیزی که الان در جامعه ایران شاهدش هستیم روبرو خواهیم بود و از طرف دیگه این شکاف اجتماعی از در واقع دختران رو بیش از پسران قربانی شرایط موجود میکنه. بنابراین باید شکاف جنسیتی رو هم به اون دو شکاف دیگه اضافه کنیم.
خانم امینی، حکومت، دولت جمهوری اسلامی نشون داده که نمیتونه وظیفه اصلی رو که در قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته شده، یعنی ارائه آموزش رایگان به همه کودکان و نوجوانان رو بر عهده بگیره. حالا فکر میکنید با آسیب‌های اجتماعی که به این کودکان وارد میشه، آیا جمهوری اسلامی میتونه اون آسیب‌های اجتماعی رو به نوعی باهاش مبارزه کنه، درمان کنه و نگذاره که جامعه به سمت انحطاط پیش بره؟
ببینید من نمیخوام که برای جامعه ایرانی آیه یأس بخونم. در واقع مخاطب این مسئله واقعا حکومتی هست که در یک دور تسلسل همه صحبت‌های ما به مدیریت اون حکومت برمیگرده و تجربه نشون میده برای پاسخ به سوال شما که متاسفانه این سوء مدیریت در همه حوزه‌ها دیده میشه. ما حتی جامعه مدنی که در حوزه کودکان کار یا در حوزه آموزش به کودکان در معرض آسیب یا امثال یا حتی خیریه هایی که در این حوزه کار میکردن با پرخشونت ترین سرکوب سیاسی روبرو شدن، از جامعه جمعیت امام علی بگیرید تا خیلی از خانه خورشید و خیلی از انجیو های دیگه. بنابراین نه جامعه مدنی میتونه به اونها کمک بکنه، یعنی از ابزار کمکی حکومت استفاده نمیکنه که هیچی سرکوبشون هم میکنه، نه خودش توان مدیریت داره و نه مردم دستشون میرسه، همه اونقدر درگیر مسائل دیگه هستن که دستشون نمیرسه به خانه همسایه، به خانه دیگری که میشناسن کمکی بکنن. بنابراین باید انتظار داشته باشیم چه کسی میتونه بچه من با که نمیتونه بره مدرسه بهش تحصیل یاد بده، بهش آموزش یاد بده، وقتی نه جامعه مدنی هست، نه دولت این کارو میکنه، نه هیچ امکان دیگری وجود داره. بنابراین متاسفانه باید گفت طبق تجربه و طبق شواهد موجود هیچ چشمانداز روشنی در این حوزه نیست و طبق همین آماری که شما اعلام کردین از 1400 تا الان بیش از 1,000,000 بچه از تحصیل باز موندن، برای اینکه دو سال قبل 900,000 بود، الان 200,000 خورده ای بهش اضافه شده و این واقعا یک فاجعه ملیه. 1,000,000 بیش از 1,000,000 بچه ایرانی از ادامه تحصیل باز موندن که اکثرشون هم در ابتدایی هستن، یعنی این بچه ها حتی توانایی خواندن و نوشتن عادی رو در آینده نخواهند.
بسیار سپاسگزارم خانم امینی، وقتمون به پایان رسید. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه مجله 8 شب رادیو فردا قرار دادید. اما در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب سازمان ملل که اعلام کرده بود جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شده، روز شنبه ناصر کنعانی با متهم کردن آنها این هیئت را به دروغ پردازی و وارون جلوه دادن حقایق متهم کرد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با متهم کردن آنها این هیئت را به دروغ پردازی و وارون جلوه دادن حقایق متهم کرد. روز جمعه کمیته حقیقت یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته بود جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته ایران با موارد جدی نقض حقوق بشر مرتکب جنایات علیه بشریت شد. این کمیته که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد است که حکومت ایران از جمله با خشونت، تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی دست به این اقدامات زده. این گزارش 21 صفحه‌ای شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از 25 شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و همچنین مورد دیگری چون نقض جدی حقوق بشر علیه معترضان از جمله توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط سخت در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات زن زندگی آزادی می شود. این هیئت در گزارش خود افزوده است مهسا ژینا امینی با خشونت فیزیکی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان باخته است. آنها همچنین در گزارش خود آوردند که 31 روزنامه نگار زن در جریان اعتراضات بازداشت شدند که این تعدادی بی سابقه در ایران به شمار می رود. در همین راستا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در سخنرانی روز شنبه‌اش گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل را سیاسی و فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی عنوان کرده است. در همین راستا آبرام پیلی معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران خواستار ادامه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران شد. آقای پیلی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کل جهان به گزارش کمیته حقیقت یاب و نتیجه گیری آن که بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران صورت گرفته که ممکن است جنایات علیه بشریت باشد توجه می کند. او همچنین بر ضرورت ادامه مأموریت مهم کمیته حقیقت یاب تاکید کرده است. آذر ماه سال گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته حقیقت یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و 3 حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آنهاست. مقامات جمهوری اسلامی اما تشکیل این کمیته را یک اقدام سیاسی خصمانه توصیف کردند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما اگر میخواهید از زن بودن در ایران بیش از این باخبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا گزارش تحقیقی منتشر شده با عنوان زن بودن در ایران به روایت 10 شاخص جهانی که کار گروه دادکاوی رادیو فرداست و در اون میتونید با جزئیات متوجه بشید که شرایط امروز زنان ایرانی به چه شکل هست. اما به تازگی گزارشی درباره رابطه نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید میشوند و تأثیر آن بر قلب منتشر شده. بر اساس تحقیقات جدید مصرف مداوم این گونه نوشابه ها خطر ابتلا به بیماری قلبی رو افزایش میده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مصرف هفتگی 2 لیتر از انواع نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شدن خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 20% افزایش می دهد. آریتمی قلبی یا آفیب یک بیماری قلبی است که علائم بارز آن ضربان نامنظم قلب و یا بی‌نظمی در سرعت یا ریتم ضربان قلب است. این بیماری می تواند به سکته مغزی یا قلبی منجر شود. در جدیدترین تحقیقاتی که بر اساس داده‌های پزشکی 200,000 نفر از شهروندان بریتانیا در یک بازه زمانی 10 ساله به عمل آمده، رابطه نوشابه‌هایی که با شکر و یا مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شده‌اند با بیماری آریتمی قلبی بررسی شده است. بر اساس این تحقیقات، مصرف هفتگی 2 لیتر از نوشیدنی‌هایی که با شکر تهیه شده‌اند خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 10% افزایش می دهد و در مقابل مصرف هفتگی 1 لیتر آب میوه طبیعی این خطر را 8% کاهش می دهد. مصرف گسترده و صنعتی از شیرین کننده های مصنوعی در اواخر قرن 20 شروع شد. اولین شیرین کننده مصنوعی سوخارین بود، اما در دهه 70 میلادی انتشار گزارش هایی درباره سرطان زا بودن این ماده شیمیایی سبب شد استفاده از دیگر مواد شیرین کننده رواج پیدا کند. سوخارین و دیگر مواد شیرین کننده مصنوعی بین 200 تا 700 بار شیرین تر از شکر هستند و بدین دلیل مقدار بسیار کمی از آن در نوشابه ها استفاده می شود. دلیل اصلی استفاده از انواع گوناگون شیرین کننده های مصنوعی درصد بسیار پایین کالری آنهاست که از چاقی افراد جلوگیری می کند. آنچه که این روزها به عنوان نوشابه های دایت، لایت، زیرو و غیره در بازار عرضه می شود، همان نوشابه هایی هستند که با شیرین کننده های مختلف تهیه شدن و تنها فرق آنها با یکدیگر نوع مواد شیرین کننده و طعم آن نوشابه است. دکتر نینگ جیان وانگ از دانشگاه پزشکی شانگهای و نویسنده این گزارش علمی به مردم توصیه می کند تا حد امکان از مصرف نوشابه هایی که با شکر یا مواد شیرین کننده مصنوعی تهیه شده اند خودداری کنند. ده ها تحقیقات علمی هم نشان داده که آب سالمترین نوشابه است و برای سلامت بدن جایگزینی ندارد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. کم کم میریم که به پایان مجله 8 شب رادیو فردا نزدیک بشیم، اما فرصت دارم تا شماره واتساپ رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام کنم. 2420-725-970-30. حتما میدونید که از طریق شناسه تلگرام رادیو فردا هم میتونید از طریق پیام رسان تلگرام نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. @فرداگرام. اما جز اینها یک راه تماس سنتی هم وجود داره که سال هاست در اختیار شماست تا با ما در تماس باشید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
2420-2211-2213 شماره پیامگیر رادیو فرداست. کم کم به پایان مجله هشت شب رسیدیم. همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا، چون کمتر از نیم ساعت دیگر بار دیگر همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهند بودم.